ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز یکشنبه 18 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی 7 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مدت زمان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه هست نیم ساعت و این نیم ساعت پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارش مفصل داریم درباره تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری که از مردم خواسته تا تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. حالا دیگه بیشتر بهتون میگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم تو نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم. اول از همه میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم آزاده اسدی در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آزاده،
متشکرم کیوان. حالا که گفتی انتخابات، خبرها رو با سلام به شنونده‌های رادیو فردا با خبرهای انتخابات شروع می‌کنیم. معاون سیاسی استانداری تهران گفته است هنوز وضعیت بررسی صلاحیت 56 داوطلب اعلام نشده و شورای نگهبان همچنان در حال بررسی صلاحیت آنها است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهاب‌الدین چاوشی گفته بر اساس آمار اعلام شده در استان تهران 54% داوطلبان انتخابات مجلس رد شده و 46% آنها تایید صلاحیت شدند. به گفته این مقام مسئول در شهر تهران صلاحیت 1133 نفر تایید شده است. عیسی فرهادی فرماندار تهران هم به خبرگزاری تسنیم گفته تکلیف 56 داوطلب انتخابات مجلس در شهر تهران با چهره‌های مطرح اصلاح طلب و اصولگرا تا عصر دوشنبه روشن می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات 7 اسفند ماه شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تاکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشم ما نشان نیست، گفته است هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد.
میشه بلندترم حرف زد، میشه اعلامیه‌ام داد، میشه به مردمم گفت چنین و چنان، اما آخرش چی؟ هدف بسیار مهمه، او هدف رو ما گم نکنیم.
آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده و حاضر به پرداخت هر هزینه است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی گفت باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر دادگستری در این همایش گفته است باید به فردی که در جامعه تخلف نکرده مدال و نشان داد. مصطفی پور محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده باید به مشکلات بسیاری از قبیل بیکاری و اعتیاد سامان داده شود و بعد از رفع آن به گفته او به حقوق دیگری از قبیل حقوق قضایی و سیاسی هم توجه شود. در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی در مورد نهادینه شدن فساد در کشور هشدار دادند. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از وجود 3170 واحد صنعتی آلاینده در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متصدی روز یکشنبه در یک نشست خبری از استان اصفهان به عنوان دارنده بیشترین صنایع آلاینده در کشور یاد کرده است. به گفته او پس از استان اصفهان، استان تهران، مرکزی، خراسان رضوی و خوزستان صنایع آلاینده دارند. آقای متصدی گفته است با این نوع واحدهای تولید آلاینده برخورد می شود و باید صنایع سبز جایگزین این آلاینده ها شوند. نیروهای سپاه و بسیج شهر کلاله در استان گلستان مانوری که برخورد با کارگران اغتشاشگر نامیده شده برگزار کردند. سایت محلی کلاله خبر روز جمعه با انتشار عکس‌هایی از این مانور گزارش داده گردان‌های بیت المقدس وابسته به بسیج استان گلستان برای آمادگی مقابله با اعتراض‌های کارگری برگزار شده است. کارگران در ماه‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران در اعتراض به وضعیت قراردادها و عقب افتادن چند ماهه حقوقشان مقابل مجلس، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها یا کارخانه محل کار خود تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. اما بیرون از ایران، رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز به 10,000 پناهجوی سوری اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در بخشی از استان حلب و فرار بخشی از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای کشور ترکیه گفته است در صورت لزوم به آنها اجازه ورود داده خواهد شد و اقدام کره شمالی در آزمایش موشک بالستیک دوربرد با محکومیت گسترده کشورهای مختلف جهان روبرو شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در 25 دقیقه پیش رو میتونیم با هم گوش کنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حسن روحانی از همه خواست در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. در هر شرایطی.
میفهمم که اون چه خیلی ها میخواستند مطلوب اونها امروز در پیش چشمان اونها نیست.
این حرف های حسن روحانی به چه معناست؟
اون مجلسی که بعد از انتخابات هفته اسفند تشکیل میشه اکثریتش همسو با دولت یعنی جریان اعتداری اصلاحی نخواهد بود.
گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات رئیس جمهور درباره انتخابات. وزیر دادگستری میگوید که حکومت در مبارزه با فساد کم آورده.
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند.
و کار کره شمالی که باز به شورای امنیت سازمان ملل کشید. این موشک تازه که کره شمالی آزمایش کرده چه ویژگی هایی دارد و چرا جهان را نگران کرده؟ خواهیم شنید. در کنار نظرات شما و گزارش های بیشتر، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در همایش ملی اعتدال خواستار شرکت همه مردم در هر شرایطی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شد. آقای روحانی با اشاره به اینکه ممکن است همه کاندیدها مطلوب نباشند گفت در صورتی که مردم در انتخابات شرکت نکنند قطعاً ضرر خواهند کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در دومین همایش ملی اعتدال با عنوان زنان اعتدال و توسعه گفت باید تحت هر شرایطی مردم پای صندوق‌های رأی بروند. حسن روحانی گفت باید در آستانه انتخابات حواس مردم جمع باشد.
میفهمم که اون چه خیلی ها میخواستند مطلوب اونها امروز در پیش چشمان اونها نیست.
حسن روحانی پیشتر به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و جناح دیگر نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم؟ پیشتر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود اگر درصدی از نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس تایید صلاحیت شوند، مردم به گفته او با اشتیاق رأی می دهند. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده که تعداد کسانی که صلاحیتشان تایید شده از 40% از ثبت نام کنندگان به 55% افزایش یافته است. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز یکشنبه در این باره به صدا و سیمای ایران گفت
در این دوره هم با توجه به ارسال مدارک و مستندات بیشتر و همچنین پاسخ به استعلامات حدود 1400 نفر از کسانی که در مرحله قبلی صلاحیتشون احراز نشده بود یا بعضاً عدم صلاحیت داشتن در این مرحله تایید صلاحیت شدند و این آمار اضافه شد به تایید صلاحیت شدگان مرحله هیئت مرکزی نظارت.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن میگوید این اولین بار نیست که صلاحیت تعدادی از رد صلاحیت شده ها تایید می شود.
خب چون در این دوره کلن تعداد ثبت نام کنندگان بر انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمیگردن تعدادشون بیشتر از انتخابات قبلی.
آقای روحانی با ذکر مثالی از مردم خواسته که حتی اگر انتخاب سخت است و آن کاندیدایی که میخواهند وجود ندارد هم رأی دهند.
حالا من تشبیه میکنم وارد یک مغازه میشی میبینی نیست، اونی که شما میخوایی نیست، هر چه میگردی هر چه قفسه ها رو نگاه میکنی پیدا نمیکنی اونی که میخوایی. اما فرزند شما نیاز به لباس داره و اگر شما نخری این لباسی که حتی برای شما ایدئال نیست، فرزند شما سرما میخوره. شما به ناچار بین اونایی که تو اون مغازه هست خلاصه یکی رو انتخاب میکنید ولو دلچسب شما هم نیست، ولی این کار لازمه.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید محافل نظامی امنیتی که روند انتخابات را کنترل می‌کنند، عملاً وضعیتی به وجود آوردند که اکثریت دو مجلس شورا و خبرگان در اختیارشان باشد.
آقای روحانی هم داره از الان به روشنی میگه اون مجلسی که بعد از انتخابات هفته اسفند تشکیل میشه اکثریتش همسو با دولت یعنی جریان اعتداری اصلاحی نخواهد بود، اقلیتش ممکنه باشه و اگر هم مردم نیاند رای بدن این اقلیت هم ممکنه دست بره.
حسن روحانی روز یک شنبه با اشاره به اینکه هر جا مشکلی را دیده سکوت نکرده گفت
من میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم، هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
فرخ نگهدار میگوید در جریان برجام روحانی و تیم هسته‌ای او به شدت تحت فشار بودند و از سوی افراطگرایان مورد انتقاد قرار میگرفتند.
آقای روحانی هم انصافا ایستاده و به اونها جواب داده. در مورد مسئله نظارت استصوابی و سهم شورای نگهبان آقای روحانی با شفافیت صحبت کرده و گفته که آقایون شورای نگهبان مجری نیستند و اونها نظارت باید بکنن و نباید مداخله بکنن. البته تلاش کرده که حرفهای او به نوعی به تقابل با دستگاه رهبری تعبیر نشه. با این حال امروز میبینید که حتی اعضای نزدیک مورد اعتماد دولت هم در شورای نگهبان رد صلاحیت میشن.
حسن روحانی روز یکشنبه در دومین همایش ملی اعتدال گفت حضور در انتخابات را به عنوان وظیفه و مسئولیت بزرگ میداند و اگر مردم به پای صندوق‌های رای بروند نفع کمی به دست میآورند و اگر نروند قطعا ضرر میکنند.
بین نفع کم و ضرر حتمی ما نفع کم رو انتخاب میکنیم و برمیگزینیم.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، درباره اینکه منظور حسن روحانی از ضرر در اینجا چیست میگوید؟
نوعی منفی صحبت کردن نسبت به اینکه اگر شما نیاید وضعیت بدتر میشه، به نظر من سطح مشارکت بالا نخواهد بود. اگر شما بیایید صندلی‌های افراطگرایان کمتر خواهد بود در مجلس، این سخن جذابیه، سطح مشارکت میتونه ببره بالا. نقد من به نحوه بیان آقای روحانی این هست که اگر نمیتونه و طبیعی هم که نتونه دعوت بکنه به رأی ندادن به افراطگرایان، میتونه بگه حضور مردم راه رو بر افراطگرایی محدودتر میکنه و سخت‌تر میکنه برای رسیدن به اهداف.
در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه مهمترین حقوق شهروندی را حق الناس دانست و گفت اصل احترام به رأی مردم هم اصلی مهم در جمهوری اسلامی است. او گفت حتی احترام به رأی به تعبیر او اشتباه مردم هم مهم است و نمیتوان گفت مردم در این مورد انتخاب درستی انجام ندادند.
گزارش فرین عاصمی رو با هم شنیدیم. باید بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آوردیم. این بخشی از گفته‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است در همایش اخیر حقوق شهروندی در تهران. مصطفی پور محمدی همچنین در این همایش گفته در رعایت حقوق شهروندی نیز خوب عمل نکردیم. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
به نظر وزیر دادگستری ایران کار به جایی رسیده که باید به گفته او در ایران به کسی مدال و نشان داد که تخلف نکرده است، چون به نظر او مسئولان حکومت باید بپذیرند که در مبارزه با فساد به توصیف او کم آوردند و خوب عمل نکردند. سعید ورزین جامعه شناس سیاسی در لندن در تحلیل محتوای این گفته های مصطفی پور محمدی می گوید
فساد یکی از مشکلات عمده در جمهوری اسلامی هست و همه متوجه عمق این بحران هستند و فساد در همه دولت‌ها هم وجود داشته به درجات مختلف. اصلا برخی از مقامات به پست‌هاشون به عنوان فرصت‌های مالی نگاه می‌کنند. البته یک اراده هم برای مبارزه با فساد هست. به همین خاطر مثلا مقامات عالی رتبه دولت احمدی نژاد رو میگیرن، محاکمه میکنن و زندانی میکنن. اما من مطمئن نیستم که برنامه جاری مبارزه با فساد به اندازه کافی جدی و قوی باشه.
سخنان وزیر دادگستری در حالی بیان می شود که سازمان شفافیت بین المللی در جدیدترین گزارش خود ایران را یکی از فاسدترین کشورهای منطقه معرفی کرده است. شاهین فاطمی، محقق اقتصاد سیاسی در مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی در پاریس، ردبندی ایران را در رتبه 130 از میان 168 کشور جهان اینگونه تحلیل می‌کند.
مطالعاتی که ترانسپرنسی اینترنشنال که همون شفافیت بین‌المللی مؤسسه بسیار معتبری انجام داده، نسبتاً ایران در 10% 15% آخر اون جدول فساد قرار داره، یعنی جزء فاسدترین کشورها قرارداد شده. بدترین نیست ولی خیلی نزدیک به آخره. و مشکل اساسیش هم به نظر من اینه که فساد امروز در تمام ارکان حکومتی وجود داره و بیشتر از اون فسادی است که معمولا شما در کشورهای در حال رشد پیدا میکنید. در مقیاس بسیار بسیار بزرگتری جلوگیری میکنه از پیشرفت اقتصادی، از مبارزه با تورم. تمام برنامه‌هایی که راجبش دولت روحانی صحبت میکنه، همه اینها به علت فسادی که در دستگاه وجود داره بی اثر خواهد ماند.
مصطفی پور محمدی تنها مقامی نیست که در این روزها درباره گسترش فساد در ایران زبان به شکوه گشوده است. مسئولان دیگری هم هستند. از احمد توکلی نماینده اصولگرا که همزمان با وزیر دادگستری در همایش ملی شفافیت در مجلس به آنچه فساد سیستماتیک در برخی ساختارها نامید تاخته و حضور برخی عناصر فاسد در این دستگاه‌ها را سبب ناتوانی در مقابل فساد دانسته است، تا عزت الله یوسفیان مولا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که پیش از این از او نقل شده است که مقام‌های کشوری استانی در زمین‌خواری نقش دارند و فساد به گفته او قبح خود را در کشور از دست داده است، تا محمود رئیسی دادستان کل کشور که در خرداد ماه اعلام کرد 18,000 پرونده زمین‌خواری در دستگاه قضایی تشکیل شده و تاکنون 40,000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شدند. به باور سعید برزین، در خردگیری وزیر دادگستری ایران در همایش ملی حقوق شهروندی نکته تازه‌ای میتوان یافت.
به نظر من بحث مهم به وزیر دادگستری در مورد حق الناس هست. امروز خودتون میدونید تقریبا همه قبول دارن که ناس یا مردم هم حقوقی دارن، اما بحث این شده که این حقوق چی هست. اینجا آقای پور محمدی تفکیک میکنه بین حقوق طبیعی و به معنای حقوق خدادادی رو در برابر حقوق قراردادی که مبنای مدرن داد و ستد میان حکومت و مردم میتونه باشه. پور محمدی هر دو معنا رو تایید میکنه، هم حقوق طبیعی رو میپذیره هم حقوق قراردادی رو، حداقل در کلام.
گفته های مصطفی پور محمدی درباره فساد از سوی و حق الناس و قصار آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره میزان بودن رأی مردم از سوی دیگر پیش از هفتم اسفند، روز انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر زبان آورده می شود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتیزیان رو با هم شنیدیم.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
این بخش خبری رادیو فردا رو پی میگیریم با تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات.
اینقدر که حساسیت نشان میدن یه عده‌ای برای اومدن آقای سید حسن خمینی به خبرگان، معلوم نیست برای چی. ایشون هم یه آخوند مثل اونای دیگه، مگه اونا چی بلدن که این بلد نیست؟ من فکر میکنم اگه یکی از کشیشای ارتودکس روسیه میخواست عضو خبرگان بشه اینقدر حساسیت نداشتید بهش. واقعا چرا؟
6 ساله که ملت دارن از قطار اصلاح طلبی پیاده میشن، تا دو سال پیش آقای روحانی تونست با پسمونده‌های اونا انتخاب بشه و با وعده‌های سر خرمنش ملت خوش‌باور رو گذاشت سر کار. این اصلاح طلبان با گرم کردن تنور انتخابات به طول عمر کاذب این نظام دیکتاتوری کمک می‌کنن.
جریان مجلسی که گذشت با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس، ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رای به اینا ندید. شما شناختید چهار سال چه کار کردن اینا به ملت ایران، رای به اینا ندید. ولایت فقیدی گذشت دیگه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است درباره اقدام کره شمالی در پرتاب یک موشک دوربرد جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد. کره شمالی صبح یکشنبه با پرتاب یک موشک دوربرد به فضا نگرانی‌ها در کشورهای همسایه و در واشنگتن را بالا برده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به دنبال پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به فضا در صبح یکشنبه، شورای امنیت ملل متحد به درخواست آمریکا، کره جنوبی و ژاپن قرار است برای گفتگو درباره امکان تحریمات بیشتر ملل متحد نشستی اضطراری پشت درهای بسته برگزار کند. تلویزیون دولتی کره شمالی صبح یکشنبه پرتاب این موشک را به دستور رهبر کره شمالی کیم جونگ اون جهت قرار دادن یک ماهواره در فضا و یک موفقیت کامل عنوان کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی همچنین گفت که یک ماهواره کره شمالی اینک در هر 94 دقیقه زمین را دور می‌زند و اینکه پیونگ یانگ در آینده ماهواره‌های دیگری به فضا خواهد فرستاد. مقامات نظامی کره جنوبی و آمریکا پرتاب موشک کره شمالی را پوششی برای آزمایش یک موشک بالستیک با توان حمله یک کلاهک هسته‌ای دانستند. آزمایشی که بنابر قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت ملل متحد ممنوع است. دبیر کل ملل متحد این پرتاب را عمیقاً اسفناک خوانده و گفته تکنولوژی بالستیک در موشک به کار رفته است. بان کی‌مون گفت کره شمالی باید به توصیف وی اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کند و بر آنچه که تعهدی برای کار با همه طرف‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره خواند تأکید کرده است. این پرتاب به سرعت محکومیت‌هایی در پی داشته است. رئیس جمهوری کره جنوبی پاکو جون هایی گفت
کره شمالی هشدار جامعه بین المللی را نادیده گرفته و با پرتاب موشکی دوربرد پس از اجرای چهارمین آزمایش هسته‌ای عمل تحریک‌آمیز غیرقابل قبولی را مرتکب شده است.
رئیس جمهوری کره جنوبی خواهان اقدام سریع و قاطع شورای امنیت ملل متحد شد.
با شناخت تهدید موشکی هسته‌ای کره شمالی به عنوان تهدیدی برای جامعه بین المللی و صلح جهانی، شورای امنیت باید فوراً تحریم‌های شدیدی را ترتیب دهد.
در همین حال نخست وزیر ژاپن شینزو آبه پرتاب موشک دوربرد کره شمالی را کاملا غیر قابل تحمل خوانده است.
به رغم تقاضای مکرر ما برای خودداری از پرتاب این موشک، برای ما کاملا غیر قابل پذیرش است که آنها این موشک را پرتاب کردند. پرتاب یک موشک پس از اجرای یک آزمایش هسته‌ای به طور آشکار خلاف قطعنامه ملل متحد است. ما قاطعانه واکنش و هماهنگی نزدیکی با جامعه بین‌الملل خواهیم داشت. همچنین نهایت تلاشمان را برای تضمین ایمنی و امنیت شهروندانمان انجام خواهیم داد.
از سوی روسیه گفته کره شمالی بار دیگر بی‌اعتنایی آشکاری به معیارهای قانون بین المللی نشان داده و از سوی دیگر چین نسبت به اصرار کره شمالی در پرتاب این موشک در برابر مخالفت‌های بین المللی ابراز تأسف کرده است. فرانسه پرتاب این موشک را به عنوان یک عمل تحریک‌آمیز بی‌معنی محکوم کرده و خواهان واکنش تند و سخت شورای امنیت ملل متحد شده است. بریتانیا نیز هشدار داده اگر کره شمالی به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ادامه دهد، با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. در همین حال واشنگتن اقدام کره شمالی را برهم زننده ثبات و تحریک‌آمیز دانسته و وزیر خارجه آمریکا جان کری بر تعهد دفاعی واشنگتن نسبت به ژاپن و کره جنوبی تأکید کرده و گفته است آمریکا با شورای امنیت در زمینه اقدامات قابل توجه برای پاسخگویی پیونگیانگ به خاطر نقض قطعنامه‌های ملل متحد کار خواهد کرد. در پیونگیانگ به گزارش خبرگزاری رویترز در میان عده‌ای که طی مراسمی در یک میدان اخبار تلویزیون دولتی درباره پرتاب موشک دوربرد کره شمالی را از یک نمایشگر بزرگ تماشا می‌کردند، یکی از ساکنان پیونگیانگ به اسم سین نامیه نیز پرتاب موشک دوربرد کره شمالی را واقعی تاریخی دیگری توصیف کرد که مغرورشان می‌کند از بابت اینکه به گفته وی در ملتی بزرگ با عزتی بسیار زندگی می‌کنند. پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به دنبال ادعای اخیر پیونگیانگ مبنی بر آزمایش یک بمب هیدروژنی صورت گرفته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در حالی که حملات نظامی سوریه و نیروی هوایی روسیه به حلب تاکنون هزاران تن از ساکنان این شهر را به سوی مرزهای ترکیه رانده، شماری از کشورهای اتحادیه اروپا نگران آنند که هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان در سال جاری میلادی یعنی سال 2016 ابعاد تازه‌تری به خود بگیرد. یکی از این کشورها اتریش است که بر پایه پیشنهادی اعلام کرده پناهجویانی که سر از یونان درآورند باید دستگیر شوند و سپس به ترکیه بازگردانده شوند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
با وجود سرمای شدید زمستان و وزش بادهای طوفانی در دریای اژه، هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان که روز شنبه انتشار یافته، در 35 روز گذشته بیش از 70 هزار پناهجو وارد جزایر یونان شدند که در مقایسه با زمان مشابه سال پیش تا کنون بی سابقه بوده. بر پایه همین آمار تا به حال 366 پناهجو هم در مسیر آبی ترکیه یونان جان باختند. اتریش یونان را به سهل‌انگاری در مقابله با هجوم پناهجویان متهم کرده و ورنر فایمن رئیس جمهور اتریش در گفتگو با روزنامه کرونن گفته کشورش در نظر دارد جلوی هجوم پناهجویان از یونان به کشورهای حوزه بالکان را بگیرد. در سال گذشته میلادی تنها از همین مسیر بالکان بیش از 900 هزار پناهجو سر از اروپای مرکزی و شمالی درآوردند. رئیس جمهور اتریش در این گفتگو یادآور شده در چارچوب یک سری اقدامات رادیکال و ریشه‌ای باید پناهجویانی را که وارد مرزهای یونان می‌شوند دستگیر کرد و سپس به ترکیه تحویل داد. وی در ادامه افسوده از این به بعد این دیگر به عهده کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا خواهد بود که ضمن حمایت مالی از ترکیه سهمیه معینی از پناهجویان را هم از ترکیه پذیرا شوند. ورنر فایمن در پایان گفته این پیشنهاد را به تازگی در حاشیه همایش کمک به سوریه در لندن به آگاهی احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه رسانده. از سوی وزیر خارجه اتریش سباستیان کورتس هم در همایش وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در روز شنبه در شهر آمستردام هلند گفته با استقرار سرباز و نیروی نظامی در مرزهای صربستان و همچنین مقدونیه اولین کشور مسیر بالکان میتوان جلوی هجوم پناهجویان را گرفت. در همین همایش فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم که کشورش سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو را پذیرا شده بر نقش ترکیه به عنوان کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است دست گذاشت و گفت با حمایت مالی از این کشور میتوان جلوی هجوم پناهجویان را گرفت. اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی نگران آنند که به دنبال ادامه حملات نظامی سوریه با مشارکت نیروی هوایی روسیه به شهر حلب و دیگر نقاط سیل پناهجویان امسال با شدت بیشتری به سوی اروپا سرازی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بزرگوار همکارم شهرام میریان، به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم، یادآوری کنم که در radiofarda.com میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. اگه نتونستید به آدرس وبسایت ما در radiofarda.com برید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلتر در ایران برای شما از توسط همکارانم در رادیو فردا ایمیل بشه. با موبایلتون، با تبلتتون، با کامپیوترتون میتونید برید به اونجا و خبرهای ما رو دنبال بکنید. من کیوان حسینی هستم و ممنونم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید.